مراقب باشیم تو تله و دام و سیاه‌چاله‌ای که برخی مشاورین تحت عنوان حریم خصوصی دارن ایجاد میکنن نیفتیم و ما داریم میفتیم. و ببین دقیقاً آسیب رو مادر داره میگه.
بله.
مثلا ما یه تعبیری داریم، من میگم اصلا ما به فرزندانمون نباید اتاق اختصاصی بدیم. چرا میدیم؟ چرا من به بچه‌م میگم این اتاق مال تو؟ چه لزومی داره؟ بعد وقتی شد اتاق مال او، میریزه به هم، شلوغش هم میکنه، کثیف کاری هم میکنه، میگه مادر جون اتاق رو نمیخواییم تمیز کنی؟ میگه به شما چه ربطی داره، اتاق خودمه، مال منه، مگه من میام بگم اتاقتون رو تمیز میکنید یا نه؟ ببینید، یا خدمت شما، میره تو درشو میبنده، چرا بی اجازه وارد اتاق من میشین؟ از فردا میره قفل و کلیدم برای درش آماده میکنه، میره تو درم قفل میکنه. خب چرا درو قفل کنه؟ اتاق من، این حریم منه، برای چی میخوایم بی اجازه وارد بشین؟ یعنی ما داریم تو یک دامی میافتیم که تو هیچ موضوع تربیت دینی ما این رو نداریم.
آره متاسفانه.
و شما بریم بگردین اگه یک روایت رو تونستین پیدا، ما حالا من گشتم پیدا نکردم، حالا شاید برخی پیدا کنن، برای ما پیامک کنن، ارسال بکنن، فایل بگذارن. هیچ روایتی ما نداریم که شما برای فرزندانتون یه حریم خصوصی ایجاد بکنید، نداریم. اگه پیدا کردم به ما، پدر مادر باید حریم داشته باشن دا. قرآن هم میگه، میگه بچه ها در سه نوبت وقتی وارد اتاق پدر و مادر میشن باید با اذن وارد شن، ولی نسبت به بچه ها ما این رو نداریم. بعد ما میگیم چیکار میکنیم؟ یه شیک بازی های جاهلانه در میاریم، بچه هم رو میندازیم تو دام، خرابشون میکنیم، اتاق بهش میدیم، اتاق تو، مال تو، اصلا خونه رو داریم بعد میریم دو خوابه بخوایم که یه اتاق بدیم برای تو. حرفا چیه در میاریم؟ و واقعا شیک بازی های جاهلانه من اسمش رو میگذارم. شما باورتون میشه من حالا برخی چیزا نمیتونم بگم چون رسانه مخاطبینش خیلی عامه، ولی باورتون میشه این شیک بازی ها چقدر داره به بچهای ما آسیب میزنه؟ ما نمونه تو مشاوره داشتیم که دختر پسر نامحرم رو برده تو اتاق خودش، 24 ساعت پدر مادر متوجه نشدن.
ای وای
که من. چی؟ اتاق که مستر بوده،
ای وای،
برای دخترم بوده، پدر مادرم که بدون اجازه نباید وارد بشن. و این کلاهایی که داره سر ما میره تحت این که با اصول تربیت دینی رو باش آشنا. ولی حالا ببینیم، من میخوام از زاویه مثبت بهش نگاه کنم.
استاد اونهایی که حالا قبل از اینکه از این زاویه واردش بشین، اونهایی هم که اصلا دینشون اسلام نیست هم باز از این قضیه ضربه میخورن.
بله.
آسیب میبینه خانوادهشون.
بله. حالا من اصلا خاطرات بیرون کشورمونم دارم من بگم چه اتفاقاتی گاهن افتاده. یکم منبری های مشهور چند سال پیش من خدمتشون بودم، بر من تعریف میکرد و من فلان کشور بودم و میرم هر سال برای سخنرانی. یا آقای بود معمولا میومد پای صحبت ما، گفتم نیست، پرسم گفتم نکنه براش اتفاقی افتاد. از اون دوستانی که بودن پای منبر گفتم فلانی نیست، همیشه بود. آره پلیس دستگیرش کرده، چند روز بازداشته. گفتم خب چرا؟ گفتم آره میادم یکی دو روز آزاد میشه، خودتون بپرسید دیگه. اومد و گفتم فلانی چی شد؟ بود گفت چی بابا، ما یه رو رفتیم بی وقت خونه، گفت خانومم هم نبود، گفت رفتم سراغ اتاق فرزندم، تا درشو باز کردم متاسفانه توی وضعیت نامناسبی کنار یک دختری. گفت سریع هم در رو بستن. گفت در کمتر از 10 دقیقه پلیس اومد دستبند زد منو برد. که چی؟ شما بدون اجازه وارد حریم خصوصی دختر خانم شدید. چرا شد؟ گفت تو خونه خودم. گفت گرفتن تا اون پسرم نمیدن اطرافیان رفتن رضایت گرفتن. حالا
ایرانی بود؟
ایشو ایرانی بود ولی میگفت اون دختر خانم
اون کشور بود.
بله. میخوام عرض بکنم اینا آسیبایی که داره وارد، بعد خروجیش این میشه، خروجیش این میشه که مثلا کشورهای توسعه یافته مثلا به نام توسعه یافتگی مثل سوئد، امروز ببینید 57% بچه‌هایی که اونجا متولد میشن پدرانشون نامعلومه. ما همین حریمای غلط رو داریم درست میکنیم که آسیب میرسه.
چه آماری؟
بعد حالا باید چی کار کرد؟ ببینید من از اون ور میخوام حالا راهکار بدم. درد رو گفتیم راهکار. ما میگیم میشه شما به بچه‌هاتون اتاق ندید. برای اتاق‌ها کاربری تعریف بکنه. بگین اتاق برای خوابیدنه. دیدین تو نقشه‌ام؟ بله. اتاق خواب.
بله.
و اخیراً دوباره این شیک بازی جاهلانه میاد میگه اتاق کودک. من میگم غلطه، نگیم اتاق کودک، میگم اتاق بر خوابیدنه. اتوان پدر و مادر میگن برو تو اتاق بخواب، اشکالی نداره، ولی این بر خوابته نه مال تو کربلایی میخوای سرش در بیاری. بعد گاهی اوقات پدر مادرها میگیم خب چرا بهش اتاق؟ میگه خب حالا ممکنه مثلا این بره تو اتاق توی وضعیتی باشه دوست نداشته باشه ما ببینیم، در بزنیم مثلا شاید درست نباشه. من خیلی مواقع میگم مثلا او اجتماع میکنه توی وضعیتی باشه که دوست نداره ما ببینیم. اصلا مگه حق داره توی وضعیتی باشه؟ بالاخره چه حریم او حمام میره لباس رو تو حمام، یه کسی میخواد لباسی عوض کنه مهمانی بره یه دو دقیقه میره تو اتاق پشت در یه جایی بالاخره هم کاری که قدیمی ها میکنن چیکار میکنن لباسش عوض کنه بره.
بله.
ولی که الان بره 5 ساعت تو اتاق درو ببنده شد تو یه وضع چه وضعیتی میخواد باشه؟ این وضعیت ها تربیتیه. پس اینا رو ما باید بهش دقت بکنیم، به بچه‌هامون اتاق اختصاصی ندیم.
بله.
اتاق اصلا قاعده من بگم، من میخوام شنوندگان خوبم به این قاعده من توجه کنم، هر مالکیتی که دین به بچه هاتون آسیب میرسونه اون مالکیت رو در اختیار بچه قرار ندید.
حتی گوشی، حتی اتاق
هر چی. ولی یه موقع حالا یه خودکار مال تو این که آسیب نمیزنه بهش. یعنی میخوام بگم که یه موقع کامپیوتر مال تو میرون آسیب میزنه، مالکیتش رو مشترک کنیم، میگیم کامپیوتر برای خانواده است همونجور که تلویزیون مال خانواده است،
حواسش رو جمع کنه استفاده کنه،
اصلا نره تو اتاق شب. وقتی کامپیوتر شد مال خانواده میاد تو اتاق نشیمن، یه میزی میذاریم صندلی همونجا استفاده بشه. ولی وقتی شد مال او میبره تو اتاقش و مانیتورش هم رو به دیوار و نمیدونم فایلای زیپدار هم روش میذاره و پسورد هم میذاره و رمز عبور هم میذاره و دیگه تمام دیگه. حالا دیگه چی داریم میکنیم تو دیگه ما خبر داریم، تازه این اتاقم باید درم بزنیم وارد چیم توش دیگه نابود میکنه. اصلا بچه ها حیات خلوت ها آسیب بهشون میزنه. یعنی اگر بچه قرار بودش که رهاش بکنیم خودش بزرگ بشه، خب یه متولی تربیتی لازم نداشت دیگه. پس به اینا رو ما یه ذره بهش دقت بکنیم، توجه کنیم، ادای آدمای شیک رو در نیاریم که آقا نمیدونم اتاق برای خصوصی داشته باشه، نمیدونم حریم خود. مثلا ما گاهی اوقات موبایل به بچه میدی زبونش دراز، موبایل شما خواهی نگاه کنی نه موبایل شخصی مثل مسواکه.
عجب
کی گفته هم موبایل مثل
چون فکر میکنم خودمون بهشون القا کردیم اینو.
و یه عده آدم هایی که تربیت رو نمیفهمن دارن،
تربیت مدرن مثلا
یا خانواده. مثلا گاهی اوقات میگه مرد خوده به زنش میگه موبایل من مثل مسواکه، تو حق نداری بهش دست بزنی. بعد همین جمله میدونی یعنی چی؟ یعنی میفته خوره به جون خانوم که این مگه داره چی کار میکنه که اینجا به من آره. میگه تو اجازه نداری.
آره.
در حالی که نه، اتفاقا مرد و هوشمند مردیه که برای اینکه آرامش همسرش حفظ بشه، که مادر خوب تربیت بچه‌ش رو حفظ کنه، وارد خونه باید بشه موبایلش رو در دسترسی نقطه بذاره، خانمش هر وقت خواست بره ببینه، اصلا هم بهش نگه چرا رفتیم سراغ موبایل.
اصلا گاهی اوقات پیامک هم بیاد بگه خانم تو بخون پیامک کن.
بله. اینا رو میخوام بگم. یا بالعکس مثلا برخ خانم رم میگه چرا، میگه عکس نامحرم. خب بابا اصلا عکس نامحرم رو گوشه تو چیکار میکنه؟ یه خفتگیر این گوشی رو زد، اونو که راحت باز میکنه.
بله بله.
به حریم خصوصی شما ورود پیدا میکنه. ایمن این فضا اصلا یعنی چه؟ عکس نامحرم رو گوشه شما برای چی باید باشه؟ نباید این کارا رو بکنیم. لازم میخوام بگم که یه کارایی رو میکنیم بعد میبینیم بچه‌هامون هم ما دارن یاد میگیرن. من وقتی بابای خونه میگه این گوشی حریم منه مثل مسواکه، شما انتظار دارین بچه‌ش بگه نه مثلا گوشی من مثل تاکسی عمومی هر که خواست بیاد استفاده، اونم میگه مثل مسواکه دیگه، میبره تو حریم خصوصی خودش. و ما میگیم حریم‌های خصوصی یا مالکیت‌هایی که به بچه‌ها آسیب میزنه، مثلا الان حموم مستر مثلا تو اتاق مستر رو درست حموم توش و یه حموم اختصاصی برای بچه. خب بابا حالا من انشاءالله تو بحثای نوجوان میگم، اصلا این میدونی سم تربیتیه برای نوجوانی که تو اتاق خودش حموم داشته باشه. یعنی کسی که تربیت رو بشناسه میدونی من چی دارم میگم، چه آسیبا. بعد میگیم نه ما بچه هم خوبن، ما نمیگیم بچه ها بدن. شما یه بچه خوب رو که گواهی نامه نداره رانندگی هم بلد نیست میشونیش تنها پشت ماشین بگیم برو؟ نه دیگه، با این ربطی به خوب بودن یا بد بودن نداره، هرچی اصول خودش رو داره. تربیت هم اصول لازمه خودش رو داره که ما باید باهاش آشنا بشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم استاد عزیز. این بحث واقعا لازم بود، جاش بود.
من.
پس این پسر 12 ساله که پیام فرستاده مادرش و الان دوچار چالش شدن با این قضیه، باید صحبت بکنن و اون حریم خصوصیه رو از بین ببرن تو خونه، درسته؟
بله، بله.
کم کم این کارو بکنن یا با توپ و تشر این کارو بکنن یا با جلسات ما... خانوادگی؟
ببینید، نه با تدریجی، ولی تدریجی میدونید چه تبیینی بگم شاید بهتر باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. تو این برنامه از حضورتون خداحافظی میکنم استاد عزیز و براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. ان شاءالله سعادتی باشه، برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشه.
لطف شما.
خیلی ممنونم، سلامت باشید. خیلی ممنونم شنوندگان گرامی که با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان این هفته هم همراه بودید. امیدوارم که فرزندانی سالم و صالح تربیت بکنید که بعداً بتونید بهشون افتخار بکنید و با خیال راحت بهشون تکیه بکنید. یه جورایی عصای دست دوران پیریمون باشن، صالح باشن و سالم و در مسیر ولایت ان شاء الله. خیلی ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته بعدی. یا علی مدد.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفی صدر الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکنه، به امامت نزدیک میکنه، علاقه به اونها نزدیک میکنه. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها. رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
حالا که من در لشگر سقام و سردارم، بگذار تا نسل اتش از خیمه بردار.
نغم خان کربلاییم و نوکران حسین، در پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من خدا.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی، صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
قل من سبا ایمان و قربان بلفر.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الچک مریض دستم پاک دامن من.
پویش نوگلان حسینی،
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف. قبول باشه انشاءالله عزاداری ها و سوگواری هاتون در ماه محرم. همچنان این مراسم در سراسر ایران اسلامی ادامه داره و انشاءالله توفیق داشته باشیم شرکت کنیم و بهره‌مند بشیم از فیوزات و برکات این عزاداری ها. و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف که همچنان این رادیو رو پیگیری می‌فرمایید. ساعت 16:44 و 30 ثانیه هست، دوشنبه 16 تیر 1404، 11 محرم الحرام. عرض میکنم همکاران من مدتی است به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری برای سید و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام و شهدا و سرای کربلا ویژه برنامه رو تدارک دیدن با نام خط سرخ که هر روز ساعت 16:45 تقدیم حضورتون میشه. دعوت میکنم امروز هم همراه این عزیزان باشید با خط سرخ.
تموم زندگی مال حسین، دلم هم وار دنبال
حسین. عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
خط سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر حسین و کربلای حسین.
سلام من به حسین و به کربلای حسین. سلام من به حسین و
سلام بر حسین و جسم صد چاکش. سلام بر عباس و دست‌های قلم شدهش در کنار نهر علقمه. سلام بر جسم صد چاک اکبر. سلام بر مظلومیت علی اصغر. سلام بر 72 گل پرپر شده بر دشت نینوا. سلام بر خورشیدهای بر نیزه رفته. سلام بر مظلومیت بر خاک مانده. و سلام بر قلب زینب صبور که حرمتش نگه داشته نشد.
خدا به پنجه مشکل گشای اصغر داد.
و سلام بر شما ارادتمندان حسین علیه السلام. سلام به دلای با صفاتون که مملو از عشق به حسین. ویژه برنامه خط سرخ رو در 11 روز محرم از رادیو معارف میشنه.
میگم به سر شود بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم جای دگر.
سرانجام عاشورا تمام شد، درست همان جایی که فکر میکنی انتهای وادی مصیبت است، آغاز مصیبت و سختی است. زمانی که باید بمانی و همه عمر را با همین جگر زخم خورده و چاک چاک سر کنی. حالا نوبت نقش‌آفرینی زینب و امام سجاد علیهم السلام است. آنها نمی‌گذارند نهضت عاشورا فراموش شود. با سخنرانی‌ها و افشاگری‌های خود کاخ یزیدیان را خراب می‌کنند. روز بعد از عاشورا روز تجلی زینب و حضرت سجاد است، روز هدایت کاروان در بارش یک ریز تازیانه، و پس از آن روز عبور از کوچه های کوفه و شام دیدن مجالس عبیدالله زیاد و یزید، همسفری با سرهای شهیدان و شبانگاه به خاک سپردن دخترکی شهید، دخترکی 3 ساله، رقیه. این همه چند برگی از کتاب صبوری امام سجاد علیه السلام است و کتاب عظیم کربلا لبریز از حماسه های صبوری است. صبوری زینب، صبوری رباب، شکیبایی سکینه و مقاومت شگفت کاروان اسیران در آن همه مصیبت و درد و شکنجه و غربت و مظلومیت.
سری میتونم اما اونی که داره منو میکشه اینه، بر نوک نیزه جان افاقب میخورم، او هم جره تو بوسد و
در موقع ودا. ببینید اون بحثایی که فرمود لا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ینقص قدرکم، دختران را جمع کرد، اهل حرم را جمع کرد، زنان اصحاب را جمع کرد و بود کاری که شما را کوچک میکند از عظمت و جلال و شکوه شما میکاهد. اون حرف ها را نزنی، سفر بسیار سنگینه، من خودم با شما هستم، شما روی شتری، من بالای نیم، شما را میبینم، حرف ها را شما را میشنوم. در مجلسین دولت اموی باید سخن عظمت بگویید، چیزی که شما را کوچک میکند نگویید. این که میبینید اینا گرسنه بودن ولی از کسی نان نخواستن، سرش همینه، چون نان خواستن با جلال و شکوه هماهنگ نیست، ولی تشنه اگر آب بخواهد با ذلت همراه نیست. فمن لا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ینقص قدرکم. وقتی این حالت پیش آمد، زینب کبرا رفت متأثر بشود، وجود مبارک ابی عبدالله او رو برد تو صحنه ملکوت. همون اینا می گذرد، اجداد من، پدران من، اینها رحلت کردن، اهل سماوات رحلت کردن، اهل زمین می میرن، غیر از وجه الله چیزی باقی نمی ماند. بعد فرمود یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، خواهر مرا در نماز شب فراموش نکن.
عصر دوشنبه‌تون بخیر باشه. 16 تیر ماه 11 محرم الحرام بار دیگه با برنامه خط سرخ در کنار شما عزاداران حسینی هستیم. ایام اسارت آل الله رو خدمت همه شما بزرگواران و دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که عزاداریاتون قبول باشه و امروز هم فرصت داشته باشید تا ساعت 18:06 بعد از ظهر برنامه خط سرخ رو بشنوید که این روزها و شبها دلهای ما همراه اون کاروان دلسوخته و و سرای کربلاست که با سرفرازی منزل به منزل اونها رو میبرند، اما در دفاع از حریم حسینی، در دفاع از حریم امامت و ولایت ذره‌ای کوتاه نمیان، با وجودی که غمها و دردها و ستمهای بسیاری رو تاکنون متحمل شدند. انشاءالله هر کجا هستید همتون زیر سایه اهل بیت علیهم السلام باشید، زیر این خیمه عزای امام حسین علیه السلام که با عنوان خط سرخ رادیو معرف برپا میشه، با پاهای دلتون تشریف بیارید و انشاءالله ماجور باشید و بهره و فیض ببریم از اینکه در خصوص ایستادگی و پایداری و جهاد اهل بیت علیهم السلام بعد از شهادت حضرت سید الشهدا با شما گفتگو میکنیم. جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا. سامانه پیامکی ما 30553 هست، شماره تلفن ارتباطی 329-10551 با پیش شماره 025، که این روزها چون به نام حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم هست، انشاءالله شما هم در این خصوص صحبت بکنید و جمله من رو کامل بکنید که حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی چند نمونه رو من براتون عرض میکنم. زینب یعنی تبلور صبر علی و تجسم عصمت فاطمه. زینب یعنی زینت شبهای بی کسی و تنهایی و بی زهرائی پدر. زینب یعنی مرهم زخمهای سینه مادر. شما هم انشالله با عشق و محبت خودتون این کلمه طیبه رو انشالله کامل بفرمایید، حضرت زینب سلام الله علیها. یعنی امروز هم در برنامه میزبان جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری هستیم، نویسنده و پژوهشگر، که از دانش ایشون استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم، عصر شما بخیر، عزاداری ها قبول باشه انشان.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی مهدی الذی وعد الله به الامم. خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که برنامه رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم و تسلیت گوی نیام هستم در خدمت شما.
سلامت باشید. متشکرم از حضورتون آقای دکتر. شهید مطهری رحمت الله علیه در جلد اول کتاب حماسه حسینی جملاتی دارن در مورد قیام عاشورا، گفتن که قیام امام حسین علیه السلام دارای دو صفحه سیاه و سفیده، اما نباید آنگونه باشه که تنها به صفحه سیاه این قیام ما نگاه بکنیم. صفحه سیاه اون هست که کربلا یک جنایت، یک تراژدی، یک مصیبت و رساست، و زمانی که یک حادثه رو از نظر جنایی نگاه بکنیم، خب طبیعتاً این حادثه سیاه به نظر میرسه. اما آیا تاریخچه عاشورا فقط همین یک صفحه هست، فقط مصیبته و چیز دیگه ای نیست؟ این تاریخچه یک صفحه دیگه هم داره که قهرمان اون دیگه یزید و دار و دسته یزید نیستن، بلکه در اونجا قهرمان امام حسین علیه السلام. در اون صفحه دیگه جنایت و تراژدی نیست، بلکه حماسه، افتخار، نورانیت و تجلی حقیقت و انسانیت و حق پرستی است. اون صفحه رو که نگاه بکنیم میگیم بشریت حق داره به خودش بباله. و ادامه بحثمون با آی دکتر جعفری عزیز، جلوه های تبیین جهاد تبیین در قیام عاشورا. آی دکتر، از بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، در واقع مأموریت اصلی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت سجاد علیه السلام آغاز میشه. این مأموریت رو چگونه و به چه شکلی انجام میدن، با وجودی که خب این همه رنج و اندوه رو تاکنون متحمل شدن، چگونه از پس اون وظیفه اصلی خودشون، از پس اون مأموریت اصلی خودشون بر اومده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، ماجرای کربلا ماجرایی است که حادثه غمباری است.
بله،
حادثه غمباری است، اما با خودش جلوه های بسیار زیبایی داره.
بله.
جلوه‌هایی که خواهیم گفت که وقتی فردی از کسانی که مرجفون هستن و اهل حرف‌های بیهوده زدن هستن و همیشه در طول تاریخ بودن، امام سجاد علیه السلام رو می‌بینه، از امام می‌پرسه که کی پیروز شد؟ به حالت طعنه، چون اون ظاهر رو میبینه، میبینه امام سجادی که از مردان بنی هاشم غیر امام سجاد و چند کودک